الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به ذکر و یاد خداوند، پرهیز از گناه و معصیت، عمل به دستورات نجات بخش اسلام و فرامین الهی و ذکر و یاد و تأسی به اولیای الهی، به خصوص حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لترا به مقدمه الفدا دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را مشمول عنایات و توفیقات بیکران و بی‌نهایت خودش قرار بدهد. در آستانه میلاد فرخنده و خجسته فخر بشر و سید بنی آدم و عقل کل و اول مخلوق عالم حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله و همچنین میلاد حضرت امام صادق ششمین اختر تابناک امامت و ولایت هستیم و به همین مناسبت هفته وحدت درش قرار داریم. من ضمن تبریک این مناسبت ها در خطبه اول نکات و عرائضی پیرامون رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله و میلاد اون موجود برتر عالم نکاتی را عرض می کنم. همانطور که استحضار دارید و از تاریخ عرب استفاده می شود و از متون دینی ما مانند نهج البلاغه و روایات شیعه و سنی استفاده می شود، وضع خاصی قبل از میلاد رسول مکرم اسلام و قبل از مبعث ایشان در جزیره العرب حاکم بود، دوره‌ای که طبق تعبیر قرآن به آن جاهلیت گفته میشه. عرب قبل از مبعث رسول گرامی اسلام سالها پیش از میلاد اون حضرت و اون 40 سال بعد از تولد حضرت تا بعثت پاک و درخشنده اون حضرت سالهای انحطاط و فرو افتادگی اخلاقی و فرهنگی جزیره العرب بود و به همین دلیل اون سالها به نام جاهلیت نامیده شده. اونطور که مورخین میگویند عصر جاهلیت قریب دو قرن قبل از بعثت رسول خداست. حالا حدود مثلا بین 150 تا 200 سال قبل از مبعث رسول خدا که 40 سالش بعد از میلاد حضرت بود، این به نام جاهلیت نامیده میشه و این مقطع جاهلیت و عصر تاریکی و ظلمت جزیره العرب که به جاهلیت نامگذاری شده و در قرآن هم با همین نام خوانده شده، یک عصر بسیار منحط از نظر اخلاقی و فرهنگی بود. گاهی در سالهای قبل عرض کرده این که در اون عصر قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی در دنیا وجود داشت، مثل قدرت ایران و روم آن وقت. سرزمین‌های بزرگی بودند که مهد فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگی بودند. اما در همه اون قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی اون زمان و فرهنگ‌ها و تمدن‌های اون زمان، مثل تمدن یونان و ایران و چین و مصر و بعضی تمدن‌های دیگه، همه از خدا و معنویت دور افتاده بودند و در این میان جزیره العرب نه از دنیا چیزی داشت و نه از معنویت. در واقع اگر کسی تحلیل بکنه و بررسی دقیق انجام بده، در عصر میلاد رسول خدا و پس از آن بعثت نورانی اون حضرت، بدترین وضع را در دنیا در جزیره العرب و شبه جزیره مشاهده میکنه. اون نقطه‌ای که و بدترین نقطه جزیره العرب و اوضاع اونجا هم در مکه و مدینه، به اون جایی که ما امروز به نام عربستان اون را میخوانیم نگاه میکنه و مشاهده میکنه. بنابراین عصر میلاد رسول خدا و قبل از بعثت اون خورشید درخشان معنویت و وحی در عالم بشری، سرزمین‌های مختلف و تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون بشر بودند، اما منهای معنویت و اخلاق و سعادت درست برای بشر. و در اون زمان بدترین وضع را شبه جزیره داشت و بدترین نقطه شبه جزیره هم همون جایی بود که رسول خدا متولد شد، همون جایی بود که رسول خدا مبعوث شد و همون جایی بود که رسول خدا رسالت خودش را از اونجا آغاز کرد. این وضع اون زمان بوده که شنیده اید و گفته شده است و روشنم هست. در باب اوضاع جزیره العرب و عربستان به اصطلاح امروز، تاریخ به ما این رو نشون میده که یه نقاط قوتی داشتن، مثلا زبان عربیشون خیلی قوی بود، قصائد و اشعار و عرض کنم که منظومه های شعری خیلی زیبایی میسرودن. یه نقاط قوت اینجوری مثلا مهمان نوازی خوبی داشتن بنابه عللی که داشتن، اما در مجموع شاید بشه گفت بدترین وضع را در دنیا جزیره العرب داشت. برای اینکه نه صاحب در اون زمان، یعنی در یکی دو قرن قبل از بعثت که به نام جاهلیت نامیده میشه، در اون عصر و زمان نه دارای فرهنگ و تمدن و علم و دانش بودند. در تاریخ گفت آمده است و ثبت شده که وقت بعثت رسول خدا، کسانی که بتوانند بخوانند و بنویسند حالا نوشتنش هم خیلی معلوم نیست، بتونن بخوانن. در مکه و مدینه به عدد انگشتان دست بودن. اونجور که به خاطرم هست از بعضی از تواریخ در حد 10 الی 15 نفر آمار داده شده. یعنی اینقدر سطح معلومات و علمی در حضیض و پستی در جزیره العرب و اون جایی بود که خورشید عالمتاب وحی و رسالت از اونجا درخشید. اینقدر از نظر سواد پایین بودن. 10 تا 15 تا داره که سواد داشتن، اون هم در بین مردها، در میان زنان مطلقا سواد وجود نداشت. نظام آموزشی، علمی، امثال اینها وجود نداشت، در حالی که این نوع مسائل کم و بیش در ایران اون وقت، در یونان اون وقت، در روم اون وقت، در چین اون زمان، در مصر اون عصر سواد تا حدی بوده. اما در جزیره العرب اینقدر سطح سواد و علم پایین، در حد مثلا در 15 نفر خواندن و نوشتن بلد بودن. از نظر وضعیت اجتماعی یک نظام قبیله‌ای بود، یعنی هنوز اون مردم به سوی یک دولت و یک حاکمیت واحد و یگانه نرفته بودند. کسانی که تا حدی اطلاعات چه دارن میفهمند که یعنی چه، یعنی از نظر سطح اجتماعی به قدری پایین بود که هنوز در نظام‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای بودند. این که به اون رشد سیاسی و اجتماعی رسیده باشند که حکومت واحدی در یک منطقه بزرگی تشکیل بشه و دارای یک نظام حکومتی، اجتماعی و سیاسی واحدی باشند، این چیز نبود در عربستان. قبائل و عشائر بودند. قوانین روشنی باشه، نظام اجتماعی تعریف شده ای باشه و عهد و میثاق‌های اجتماعی مشخصی، اینها اصلا وجود نداشت. خودش خیلی مسئله است که نظام عشیره‌ای خانوادگی و قبیله‌ای بود. قبایل مختلف در جزیره العرب بودند و با هم سر و کار داشتند و بدون اینکه بتونن با هم متحد بشن و دولت واحدی را در منطقه خود دارا باشند. این هم از نظر اجتماعی و سیاسیه که انحطاط اجتماعیشون اونجاست که هنوز به مرحله دولت و حکومت نرسیده بودند. بیشتر قبیله ها و عشیره ها بودند. از نظر اخلاقی این قبائل و عشائر جنگ های طولانی و مدیدی داشتند. گاهی میشد که در تاریخ اینجور داره: غارتگری، هجوم بی دلیل و تجاوزگری از یک قبیله به قبیله دیگر یک رسم و عادت جا افتاده بود. جالب اینه که در تاریخ ثبت شده که گاهی قومی، قبیله‌ای، عشیره‌ای و دسته‌ای شبهنگام بی‌دلیل به قوم و قبیله دیگری هجوم می‌بردن، شبیخون می‌زدن و اونجا رو غارت می‌کردن. همزمان با این یک قبیله دیگری بدون اینکه اینا اطلاع داشته باشن به سرزمین اونا حمله میکردن. غارت‌های متکرر، متناوب و دائمی، شبیخون‌ها، جنگ‌ها، نظام قبیله‌ای، اون هم در یه بیابان کم آب و علف و پرمشکل از نظر زندگی و معیشت، اینها مشخصات اون عصر بود. که حالا من به بعضی نمونه‌هاش اشاره کردم، اینکه 15 نفر بیشتر سواد خوندن نداشتن، اینکه نظامشون قبیله‌ای و عشیره‌ای بود، اینکه دولت واحد و حکومت مشخصی نداشتن، اینکه عهدنامه‌ها و مقررات اجتماعی مشخصی نداشتن، اینکه غارتگری و شبیخون و تهاجم قبائل به همدیگر یک رسم و یک سنت بسیار جا افتاده بود و دائم هم در حال تکرار بود، اینها گوشه‌هایی از اون اوضاع آشفته عصر جاهلیته. جنگ‌های که متمادی بود، سالها طول می‌کشید، شبیخون‌ها، تهاجم‌ها، غارتگری‌ها، بی‌سوادی، و نبود نظام علمی و آموزشی و علم و دانش و فقدان سواد و آموزش در یه سطح معقول اون زمان، اینا مشخصات اون دوره بود. نه بی اعتنایی مطلق و تحقیر مطلق زن در اون جامعه و بی ارزشی موجودی به نام زن و اینکه اصولا در حد یک انسان کامل تلقی نمی شد و اینکه دختران را به گور می کردن در بعضی از قبائل و در بعضی از مواقع، اینها آداب، رسوم و سنن جاهلی بود. طبعا البته بعضی اخلاقهای خوبم داشتن، از نظر شعر و سروده و زبان عربی قوی بود، مهمان نوازی خوبی داشتن، بعضی از این صفات بود، اما عمدتاً و با یک نگاه کلی اونقدر فساد و تباهی و نابسامانی و جهل و تاریکی، ظلمت، بیسوادی، عقب افتادگی اونقدر وسیع بود که اون خوبی ها هم پنهان بود، از نظر عبادی و معنویت هم که این دنیاشه، یعنی اون زمان از نظر دنیایی جاهایی بودن که یه مقدار دنیاشون آبادتر بود، مثل ایران اون وقت و روم و مصر و چین و یونان و امثال اینها، اما اونجا اینقدر وضع منحطی از نظر دنیوی داشت. از نظر اخروی هم که جای دیگه دنیا هم خبر نبود، مدت‌های مدیدی بود که وحی از بشریت دریغ داشته شده بود و دوره فترت بود و رابطه بشریت با عالم غیب و خداوند مقطوع بود، همه عالم این ظلمت انقطاع وحی را فرا گرفته بود و در جزیره العرب دیگه بیشتر، چون سابقه اون تمدن‌های معنوی و انبیا بود و در این مدت اوصیای معدودی بودند که اونها هم نقش زیادی نمیتوانستند داشت ایفا بکنند و خانه کعبه که مرکز توحید و پایگاه وحی و جایگاه رسالت انبیای بزرگ الهی و پیام آوران منادی نجات بشریت در طول تاریخ بود، مبدل به پایگاه شرک و اخلاقهای ناپسند و آلوده شده بود، خانه پاک خدا به انواع و اصناف بت‌ها و مظاهر شرک. این هم وضع عبادی اون وقت بود. خب این اوضاع و احوال جزیره العرب بود، اما در این حال خاندانی در میان قریش و پاره ای از خاندانهای دیگر بودند که مظهر پاکی و صفا و صداقت بودند و خاندان پیامبر از عریق‌ترین، اصیل‌ترین و شریف‌ترین خاندانها بود که نسل به نسل، پشت به پشت و دوره به دوره این خاندان مظهر پاکی، اخلاق، صفا و معنویت در جزیره العرب بود. اما اقلیتی اندک و محکوم جبر محیط و حاکمیت فساد و تباهی و اخلاقهای آلوده بشریت در اون وقت، البته چهره‌ای مثل عبدالمطلب و بعضی از اجداد بزرگ رسول خدا چهره های بسیار معنوی بودند، نقش بزرگی در معنویت در اون عصر داشتند، اما اینها معدود و محدود بودند و نقش زیادی در کل نظام اجتماعی اون وقت نداشتند. و همینطور هم هست، اگر اساس یک نظام اجتماعی در جامعه ای بر فساد و تباهی بنا بشه، افراد خوب چنان منزوی میشن و محدود میشن که نمیتونن کاری بکنن. اینها این وضع و حالت رو داشتن و الا خود عبدالمطلب یه چهره اخلاقی، معنوی و بسیار بزرگ بود و همینجور عبدالله پدر پیامبر، اجداد قبلی پیامبر، معمولا اینها مظهر پاکی و صفا و صلح و صداقت و اخلاق و معنویت بودن، اما خیلی کاری از دستشون بر نمی آمد. این اوضاع اون زمانه، یعنی اوضاعی که تو اون زمان بدترین وضع از نظر مادی و دنیایی عربستان و شبه جزیره داشت، زندگی صحرایی و بی‌تمدن دور از اخلاق ها و معنویت های الهی و از نظر معنوی هم که دنیا همه جا مشکل داشت و عربستان هم به سهم خودش بیشتر. این اوضاع و احوال اون وقته که یه وقت دیگر هم گفته بودم، باز کمی اون را تکرار کردم تا جوانترها و کسانی که باید بهتر تاریخ اسلام را بشناسند و سیره رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله باید مورد توجه اونها باشه بیشتر عنایت بکنن. این وضع عصر تولد رسول خدا و عصر بعثت رسول خدا حداقل یکی دو قرن امتداد داشت تا وقت مبعث. بعد از تولد رسول خدا هم که بنابر مشهور میان اهل سنت 12 است و مشهور میان شیعه 17 هست، اقوال دیگری هم هست که ضعیفه و از دیدگاه شیعه 17 ربیع الاول و روز جمعه هم روز تولد حضرت بود، اون زمان این اوضاع در جزیره العرب بود و همونطور که میدانید و بارها هم گفته شده از طرق مختلف و راه‌های مختلف معلوم بود و بسیاری از افراد میدانستند که کسی به نام رسول خدا بناست در عالم و در جهان ظهور پیدا بکنه و مبعوث بشه. هفته قبل فکر میکنم عرض کردم که ما در میان انبیا و اولیا افرادی داریم که به خصوص بعثت اونها، تولد اونها و ظهور اونها مورد بشارت پیشینیان بوده، از جمله حضرت موسی، از جمله رسول مکرم ما حضرت محمد ابن عبدالله. و در میان ائمه ما هم حضرت امام زمان سلام الله علیه. دیگران هم بودن ولی اینها اون چهره های ممتاز از انبیا و امامانی هستند که از قبل در یه سطح وسیع به مردم مژده و بشارت داده شده بود و انتظار میلاد اونها داشتن، همونطور که حضرت موسی اینجور بود و امام زمان هم اینجور هست، پیامبر هم اینجور بود. در تعبیر قرآن داره که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، کسانی از یهود و نصارایی که مهاجرت کرده بودند به جزیره العرب، چون تو خود جزیره العرب نبودند، تعدادی از یهودیان و همینجور نصارا مهاجرت کردند به جزیره العرب و در انتظار طلوع خورشید رسول گرامی اسلام بودند. میگه اینها بینشون کسانی بودند که به استناد به کتابهای قبلی و گفته های اوصیای پیشین، مثل اینکه بچه های خودشون رو میشناختن پیامبر رو میشناختن. ولذا در این مقطع تولد حضرت که 40 قبل از بعثت تا بعثت اون حضرت که 40 طول کشید، وقایع متعدد و مکرر نقش شده که کسانی مطمئن بودند که اون نبی مبعوث الهی و اون کسی که به دعای ابراهیم در خانه خدا بنا بود مبعوث بشه، می دانستند رسول خدا و البته خود حضرت هم می دانست، خیلی ها می دانستند. و تو این 40 تولد تا بعثت وقایع متعددی نقش شده که در کتاب بهار و کتب تاریخ آمده که افرادی می دیدن حضرت، مثلا در سفر شام حضرت، چند سفر برای تجارت داشت حضرت به شام، در بین راه بعضی از این راهبان نصارا قشنگ علائم همون رسولی که پیامبران گذشته بشارت به ظهور و مبعث او داده بودند، این را در پیغمبر ما می‌دیدند، یافته بودند. قبل از تولد حضرت هم در فاصله مثلا 10-20 سال، 30 سال، 40 قبل از تولد هم باز اصولا یه خبر فراگیر بوده که بناست در این حوالی نبی و رسولی مبعوث بشه. من میخوام بگم حدود مثلا شاید بشه گفت 1 قرن یک نوع انتظار جدی برای تولد رسول خدا و بعثت اون وجود نازنین بر بسیاری از مردم و جوامع حاکم بود، به خصوص تو جزیره العرب و به خصوص میان یهود و نصارا. یه نوع انتظار، یه نوع حالت توقع و ترقب ظهور یک منجی و رسول بزرگ و پیامبر اولوالعزمی. این انتظاری بود که سالهای متمادی بر اذهان و قلوب مردم حاکم بود. قبل از تولد انتظار تولد میکشتن. با میلاد اون حضرت هم درش یک علائمی در این نوزاد بود که خیلی ها میفهمیدن. جالب اینه که خود عبدالمطلب بارها براش مکاشفاتی واقع شده بود، خوابهای و رؤیاهای صادقی دیده بود که میدانست به زودی از نسل او یک خورشید تابناکی درخشنده و متولد خواهد شد. خوابهای خیلی صادق و جالبی نقل شده حضرت عبدالمطلب، کار جزئیاتش لازم نیست اینجا عرض بکنم. اینه که از طریق خوابهای صادق، از طریق بشارتهای انبیای پیشین، از طریق علائم و نشانه‌های فراوان یک انتظار بر جامعه حاکم بود، هم قبل از تولد، بعد از تولد هم این انتظار بود. خیلی ها هم با علائم و نشانه ها می دانستن همینه. این اوضاع احوال بود و خدا هم خواسته بود که در همون شرایطی که بدترین موقعیت در دنیای اون وقت جزیره العرب داشت، یک کمی من اون رو تشریح کردم و الا بحث و نمونه ها خیلی فراوان داره. گفتم که در بدترین موقعیت که نظام اجتماعی نبود، پیمان و عهد نبود، اخلاق و معنویت نبود، حتی وضع اقتصادی خوب و دنیایی خوب هم نبود و علم و دانش و از شود که فهم و آگاهی اجتماعی هم نبود، تو اینجا از اون دودمان پاک رسول گرامی اسلام در 17 ربیع متولد شد. خب این اوضاع اون وقت و تولدی که مورد انتظار بود. بعد هم در طول این 40 زندگی رسول خدا اگر کسی تعقیب بکنه، علائم و نشانه ها و شواهد تاریخی هم ببینه، احساس میکنه که پاکترین موجودات خدا و عزیزترین و ارزشمندترین انسان ها در طول این 40 چهره را این را در چهره رسول خدا میتونه ببینه. حالا با قطع نظر از اون بحث های غیبی که وجود داره، همه اون محسنات اخلاقی، فضائل و صفات نیکو و پسندیده‌ای که از یک انسان کامل انتظار میره، از کودکی در جبین این کودک مبارک و نورانی و خجسته تلألؤ میکرد و بسیاری از انسانها نور خاص و ویژه ای را در جبین او میدیدند و خدا خواست این نوزاد با این ویژگی ها بزرگ بشه. یکی از ویژگی های این نوزاد این بود که خدا او را با یتیمی انس داد، با انواع یتیمی ها و مشکلات. طبق نقل های مشهور در دوست، بنابر بعضی از نقل ها قبل از تولدش حضرت پدر را از دست داد، بنابر بعضی از نقل ها اوائل تولدشون. در هر حال ایشون پدرشون رو به اون معنای عادی ندیده بودن، یا قبل از تولد یا اوائل تولد از دست دادن و در سنین چند سالگی هم مادرشون رو از دست دادن و تحت حمایت عبدالمطلب جدشون بودن و در واقع بعد از مادرشون تکیه ایشون بر عبدالمطلب بود و حدود 8 بنابر نقل‌های مشهور عبدالمطلب هم را از دست داد و سرپرستی ایشون به دست حضرت ابوطالب قرار گرفت. ببینید در کمتر از 8 کودکی که پدر ندیده است با یتیمی دنیا آمده است، در همون سنین اول مادر را از دست داده، در دوره شیرخوارگی در دور از خانواده خودش بزرگ شده و در سنین 8 تنها تکیه‌گاه عاطفی و خانوادگی خودش که عبدالمطلب بود او را از دست داده و اصولا از خانه خودش جدا شده و در دامن پدر و مادر به اون شکل نتوانسته بزرگ بشه و بعد به عبدالمطلب و نهایتا به ابوطالب سپرده شده، این خودش مشکلات بزرگی است که پیامبر خدا اونها رو دست به گریبان با او بود. و مشکلات در کودکی، نوجوانی و جوانی اگر همراه با یک تربیت درست بشه مشکلات سازنده است. این درس بزرگیه. مشکلات و سختی ها برای انسان سازنده است اگر مربی خوبی باشه. اینجور نیست که بی مشکلی خیلی هم خوب باشه. گاهی مشکل داری انسان را می سازه. و پیامبر در متن مشکلات خانوادگی بزرگ شد، با انواع یتیمی ها و بی سرپرستی ها و دوری از خانواده دست و پنجه نرم کرد، اما همواره مربی خوب و سرپرستی آگاه فقر و ناداری در جزیره العرب فراوان بود و در خاندان عبدالمطلب این فقر چنان ریشه دوان و سالها پیامبر خدا در بی سرپرستی و بی پدر و بدون اینکه مادر داشته باشه با فقر هم دست و پنجه نرم میکرد. و در قرآن هم آمده دیگه، علم یجد که یتیمن فآوا، این در سوره زهار، چقدر سوره زیبایی. و زهار و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، ای رسول ما، ای پیامبر خدا، سوگند به روز و تابش نور خورشید، سوگند به شب وقتی که فرا می رسد و همه جا رو تاریک می کنه، که ما تو را رها نکردیم، ما به تو غضب نداریم، تو بنده خالص ما هستی و آخرت برای تو خوب است، و چنان خدا به تو نعمتها دهد که راضی شوی، چه در دنیا اون جلال و شکوه معنوی و گسترش رسالت تو و چه در آخرت که یکی شفاعت رسول خدا باشه. قسم به نور خورشید و به تاریکی شب که خدا پشتیبان توست، با تو قهر نکرده، آخرت برای تو بهتر از دنیاست، اونقدر به تو خواهد داد از نعمات خودش که تو احساس خوشی و خوشنودی بکنی، هم در دنیا هم در آخرت، که یکیش مقام شفاعت حضرت باشه در آخرت نسبت به امتش. بعد میفهم الم یجد که یتیمن فآوا، آیا نمیبینی که چطور تو یتیمی بودی که قبل از تولد پدر را و بعد از تولد مادر را و بعد در کودکی عبدالمطلب اون جد مهربان را از دست دادی، اما خدا به تو پناه داد، خدا تو را در مشکلات قرار داد، اما در متن مشکلات و در حالی که گریبانگیر تو بود مشکلات، اما خدا به تو پناه داد، راه های نیکی و خیر را به روی تو گشود و تو را به اینجا رسند. و وجدک ضالاً فهدا و وجدک عائلاً فأغنا، تو فقیر بودی، نادار بودی و خدا به تو دارایی داد، دارایی معنوی داد. اینها نعمت هایی بود که خدا به او داد. این یتیمی، این ناداری و مشکلات طبیعی در اون دوره منشأ سازنده شدن و قوی تر شدن شخصیت رسول گرامی اسلام شد. در کنار این ناچیزی، ناداری و یتیمی و مشکلات فراوان خانوادگی و دوری از خانواده و فقر و سختی های اون زمان، رسول خدا در این حال مظهر حیا، پاکدامنی، امانتداری، عقل و تدبیر و تلاش و کار بود. همه این ویژگی ها، نشانه ها و شواهدش در تاریخ ثبت شده. رسول خدا مظهر حیا بود، مظهر پاکدامنی بود، گرد گناه بر دامن پاک او از کودکی تا هنگام بعثت و در فراز و نشیب نوجوانی و جوانی به دامن او ننشست. هیچگاه خود را به غیر اخلاق درست آلوده نکرد و فاسدها نتوانستن او را خراب بکنند. و امانتداری او، راستگویی او، حیای او، عقل و تدبیر او چنان به او درخشندگی داده بود که هنگام بعثت او هیچ نقطه ضعفی در این پرونده 40 ساله که با اون همه مشکلات بود در هیچ جای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی او نبود. فرد یک فرد به تمام معنا کامل. خانواده او و بعد از ازدواجی که با حضرت خدیجه کرد در 25 سالگی با خانواده پاک و شناخته شده و با پرونده روشن و موقعیت اجتماعی که همش مظهر پاکی و امانتداری و راستگویی بود، این گوشه‌ای از زندگی رسول خدا بود و ما افتخارمون این است که و بشریت باید به این وجود و به این چهره پاکی که نه ما که حتی غیر مسلمان‌ها هم از ویژگی‌های او فراوان گفتن و در برابر مقام بلند و والای او تواضع کردن باید افتخار بکنیم و افتخار این است که همه ما و به خصوص نسل جوان ما جوانی و نوجوانی را از زندگی پیامبر الهام بگیره و آینده سازی و ساختن خودش را بر اساس الگوی رسول خدا الهام بگیره، الگویی که همیشه زنده است و امیدواریم که همواره این الگوی پرجاذبه مورد شناخت ما و نسل جوان قرار بگیره و همه ما را به طرف خودش انشاءالله جذب کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صافة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناه و معصیت و شبهات، عمل به دستورات و فرامین الهی، تأسی به اولیای بزرگ خداوند و اقتدا به سیره پاک و نورانی آنها و صبر بر سختی ها و رضا به قضای الهی و شکر و ذکر خداوند در همه احوال و بندگی خالصانه او سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به مقربان بارگاهت سوگند می دهیم همه ما را از بندگانی قرار ده که در راه تو قدم بر می دارند، برای تو حرکت می کنند و برای تو اقدام می کنند و ما را از همه وسوسه ها و هواجس نفسانی و شیطان های جن و انس مسون و محفوظ بدار. باز هم میلاد نورانی و درخشنده رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و و سبت گرامی و بزرگوار آن حضرت، حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه، و هفته وحدت را به حضور همه شما برادران و خواهران تبریک عرض میکنم و امیدواریم که این مناسبتی که میان دو نوع قول تولد حضرت به عنوان هفته وحدت میان شیعه و سنی گفته شده است، مناسبتی واقعی باشه و شیعه و سنی را در برابر دشمنان مشترک و برای اهداف مشترک متحد بکنه. و همه هم میدانیم که از اهداف انقلاب ما این بود که دنیای اسلام در برابر دشمنان خودش باید متحد باشه و عالم اسلام این را بفهمند و فرق و مذاهب مختلف این را بدانند که ما در عین این که از نظر اعتقادات مذهبی اختلاف داریم و نظریات متفاوت داریم و قطعا روی نظریاتمون هم می ایستیم، اما در این حال از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موظفیم که در اون حد مشترک ها و در برابر دشمنانی که اساس و کیان اسلام را تهدید می کنند وحدت، یگانگی، هماهنگی، همدلی و همگنی داشته باشیم. این پیام تولد رسول خدا و هفته وحدت و پیامی که انبیا، اولیای ما و امامان معصوم ما هم به ما داشتند. ائمه ما معمولا در محیط‌های اهل تسنن زندگی می‌کردند، اما همیشه با بهترین اخلاق و معاشرت و رفتار نیکو با برادران اهل تسنن زندگی می‌کردند. ما این را باید بدانیم که چه شیعه باشیم چه سنی، به هر حال مسلمانی، خدای واحد ما مورد اعتقاد همه ماست، قبله واحد، قرآن واحد، پیامبر واحد و بسیاری از اعتقادات مشترک داریم و همین اندازه کافی است برای اینکه ما را متحد بکنه. دنیای امروز دنیایی است که کشورها بر اساس منافع اقتصادی و مادی زودگذر خودشون پیمانهای منطقه‌ای و مشترک امضا میکنند و پای او میستند، اما دنیای اسلام با اون همه مشترکات دچار این همه اختلافاته. مگر نمیبینیم که دنیای امروز دنیای پیمانهای منطقه‌ای و وحدتهای منطقه‌ای است علاوه بر اون امور ملی؟ اروپا، بسیاری از کشورهای آفریقایی و بسیاری از مناطق دیگر پیمانهای وحدت منعقد میکنند و روی منافع خودشون به صورت مشترک نیستن، در حالی که خیلی از موارد اعتقادات واحد ندارن. ولی با کمال تأسف چندین کشور اسلامی با عقاید یگانه، با منافع دنیوی و اخروی مشترک، اما اون همه اختلافات زمینه را برای هجوم دشمنها و بهره بند شدن دشمنها میبره. در حالی که در اروپا دارن کشورهای اروپایی به سمت سیستم واحد پولی و اقتصادی حرکت میکنن، کشورهای اسلامی از این که در نفت و صدور نفت با هم یک جهت عمل بکنند عاجزند. این ننگ برای ماست. پیام وحدت ما و اسلام و انقلاب ما این بود که باید ما این را بفهمیم. اروپای با اون همه منافع نداشتن اعتقادات اونجوری برای منافع دنیویشون اینجور به هم نزدیکن، ما سری یک قیمت نفت نمیتونیم توافق بکنیم و اونقدر برامون مشکل ایجاد میکنن که همه میدانیم و اطلاع داریم. و قص علاهازا مشکلات فراوانی که در رأس اونها هجوم بیرحمانه اسرائیل به فرهنگ، فکر، اخلاق، معنویت، سرزمین، ملیت و مذهب و دین ما، در حالی که دور تا دور همه اگر متحد باشیم هیچ کار اونا نمیتونن بکنن. با کمال تأسف تفرقه ها دورا دور ما رو گرفته است و دشمن ها روز به روز جلوتر میان و کشورها جدای از هم دیگر مجبورن که تسلیم دشمن ها بشن. وقتی که فلسطینی ها اعتنای به کشورهای دیگر نکنن، باید پای اون پیمان خفتبار اسرائیل امضا کنن، چه میشد اگر فلسطین و عراق و لبنان و ایران و مصر و اردن و عربستان و یمن و اون همه کشورهای بزرگ در دنیا یکی بودن و اگر صلح بود با هم صلح میکردن، اگر جنگ بود با هم جنگ میکردن، اگر در اقتصاد وارد میشدن بازار مشترک داشتن. همون چه که در کنفرانس اسلامی مقام معظم رهبری فرمودن، اگر کشورهای اسلامی چند اقدام میکردن دنیا در برابر اونها تسلیم بود، هرگز نمیتونست اینجور ماها را پراکنده بکنن، هر کدام را به یه سمتی پرت بکنن و بعد به همه زور بگن. به لبنان یه جوری، به فلسطین جور دیگر، به مصر جور دیگه، به سوریه طور دیگر، به نوع دیگری. اگر اینجور نبود که نمیتونستن اینجور حرکت بکنن. اشکال از درون خود ماست که این فهم و آگاهی و شعور رو نداریم. بدانید ملت‌ها تا وقتی که در خودشون میکروب فاسد و زمینه خرابی و سقوط و انحطاط پیدا نشه، دشمن‌ها نمیتونن کار بکنن. اگر ملت‌ها فرهنگ قوی، ایمان قوی، نسل جوانی آگاه داشته باشن، هرگز دشمن نمیتونه فرهنگ اونها رو مخدوش بکنه. برای ما هم همینه. اوضاع میبینید که ما از لحاظ فرهنگی چه هجوم‌ها پیرامونمون رو گرفته است و جز با آگاهی و رشد نسل جوان هیچ چیز دیگر توان مقابله با اون نداره. و الا دشمن در درون خود ما سنگر میزنه و ما رو از بین میبره و نشانه های اون رو در دنیای اسلام و در کشور خودمون میبینیم. این جز فهم ما، جز آگاهی نسل جوان ما چیز دیگه چاره ساز نیست. جز وحدت دنیای اسلام چیز دیگه چاره ساز نیست. چهار تا کشوری که منافع خیلی زیادی هم ندارن با هم پیمان مشترک، عهدنامه های مشترک میبندن و چقدر کار میکنن از نظر اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، فکری، و ما این همه مشترکات همه به جان هم افتادیم. عرض کردم معنای وحدت این نیست که شیعه سنی بشه، سنی بیاد شیعه بشه. نه، ما به اعتقادات شیعه سخت پایبندیم و قوی ترین استدلال ها را بر حقانیت تشیع داریم، اما این منافات با این نداره که با حفظ این اعتقاد در این حال در عمل با هم باشیم، برادر باشیم. این دردهای کهنه و باقی مانده بر پیکر عالم اسلامی که امروز بیشتر خودش رو نشون میده، چقدر سخته که انسان ببینه توی یه بحث نفت با این فقر و فلاکت دنیای اسلام نمیتونن 10 تا کشور اسلامی با هم بگن ما یک ماه فقر رو تحمل میکنیم، مشکل رو تحمل میکنیم، نفت نمیدیم. برای چی نفت که بشکه 5-6 دلار، 3-4 دلار باید خرج استخراجش بشه، به 8-7-8 دلار بفروشن؟ این برای اینکه اون وحدت نیست، اون درک عمومی و اجتماعی در جهان اسلام نیست. این پیام انقلاب ما بود. انقلاب ما پیام‌های بسیار پر جاذبه داشت. زیاد دشمن‌ها تلاش کردند این پیام‌ها را مخدوش، تند و بیجانشون بدن، در حالی که پیام ما پیام مهربانی بود، پیام برادری بود، پیام جانفشانی برای هم دیگر بود. این پیام ما بود و بوغهای تبلیغاتی دشمن نگذاشتن این کار رو بکنن. گاهی هم از درون افرادی که عمق این پیام رو نفهمیدن جور دیگری تفسیر میکنن و متاسفانه این مشکل فرهنگی در درون ما هم رخنه پیدا کرده و اگر ما اونجا رو علاج نکنیم آینده خطرناکتری خواهیم داشت. من نمیخوام حالا این رو بیشتر باز کنم، با فرصت دیگری به دربارش سخن بگیم. امیدواریم که این مناسبت ها ملت اسلام را و ملت ما را بیدار بکنه و بدانیم ما شیعه و سنی، اقوام مختلف، در درون این کشور همه اهل یک کشوریم و مسلمان، و در کشورهای مختلف همه مسلمانیم و حقوق همدیگر را باید رعایت بکنیم و برادری را برای اون اهداف مشترک حفظ بکنیم انشاءالله. نکته بعدی هم که هفته قبلش اشاره کردم، چون این هفته آمار و ارقام دقیق تری به دستم رسیده، باز میخوام بهش اشاره بکنم، بحث کنکور و آزمون سراسری است که به حمد الله جمع زیادی حدود 1851 نفر از برادران و خواهران ما در این شهرستان در کنکور سراسری شرکت کردند و از شود که من اینجا چند تا نکته رو میخوام بگم. یکی یا آماری از این بحثه که قبلا عرض کردم ما در مقاطع الحمدلله امسال مثل بسیاری از سالهای دیگه در مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه منطقه ما آزمون موفقی داشتند و رتبه اول رو در هر سه مقطع در استان داشتند و استان هم در کشور داشته. حالا آمار و ارقام کنکورم رو میخوام امروز عرض بکنم. این آمار و ارقامی که میخونم از یک نشریه بحثای داخل شهر نیست، نشریه معتبر خود وزارت آموزش و پرورشه که اونها این آمار را دادن. تو این آمار آمده استانیت با از شبت 74,000 خوردهی که 740 خوردهی که جمعیت داره از مستعدترین استانها در مسائل علمی و آزمونهای سراسری است و در آزمون سراسری سال 76 استانیت با 17.9% پذیرش رتبه اول کشور را به دست آورده که این درصد بالایی از نظر پذیرش در رشته های مختلف کنکور هست. استانیت تو 28 استان کشور از نظر پذیرش در کنکور رتبه اول را داشته و واقعا هم از نظر استعداد و زمینه های علمی و چهره های علمی استانیت نسبت به جمعیت 7800 نفری خودش استانی بسیار موفق و معمولا در آزمون های سراسری هم اوله. امسال هم با قبولی 17%، 17.9% حدود 18% استانیت رتبه اول را در آزمون سراسری و پذیرش کنکور داشته. تعداد داوطلبان شرکت کننده استانیت در آزمون سراسری در سال 76 از شبت که اون مقدار بوده و بعد هم در سال 77 عرض کنم که تعدادش رو گفتن که حالا اونا خیلی لازم نیست جزئیاتش رو عرض بکنم. گروه علوم ریاضی، تجربی، انسانی و هنر رو تفکیکش ذکر کردن و بعد داره که در سطح استان داوطلبان شهرستان میبود موفق‌ترین محسوب می‌شوند. در این شهرستان از بین 1851 نفر که همگی از نظام قدیم آموزش متوسطه بودند 437 نفر پذیرفته شدند. به عبارت دیگه از هر 4 نفر با یک کسری که داره داوطلب این شهرستان یک نفر پذیرفته شده و آمار مقایسه شهرهای استان را دادن. کل استان پذیرش 17% و میبود عرض کنم که پذیرش کنکورش عرض شود که 23.6% پذیرش و کنکور داره، قریب 1/4 پذیرش و کنکور داره. شهرهای دیگه به تناوب کمترن، بعدش اردکانه، بعدش یزده و شهرهای دیگه. خب این رو من از یک آمار رسمی کشوری خوندم، نه حرفایی که خود میبود گفته میشه. خب به هر حال این پذیرش 24% به بالا در کنکور یک امر موفقی است. یعنی میتونیم خلاصه بکنیم امسال ما استانیت در کشور اول بوده و میبود در استانیت اوله، یعنی میبود در کشور مقام اول را داره و به عبارت دیگه ما هم در آموزش ابتدایی، هم راهنمایی، هم متوسطه و هم کنکور رتبه اول را در استان این شهرستان داشته. من خدمت اونایی که قبول شدن تبریک عرض میکنم، جوانهای عزیز و خانواده هاشون، و خدمت همه معلمان، مربیان و دبیران و کادر آموزش و پرورش و مسئولان و همه کسانی که در ارتقای سطح آموزش و پرورش تلاش کردن به سهم خودم سپاسگزاری و تشکر خودم را اعلام میکنم و قطعا این موفقیت نشاندهنده نعمت و لطف خداست و تلاش و همت خود شما دانش آموزان عزیز و معلمان و مربیان شما و این باید ادامه داشته باشه. دنیای امروز دنیایی است که فقط با علم و تفکر و دانش میشه پیشرفت داشت و ارتقا داشت و این زمینه هست انشاءالله سال به سال ما در همه این جهات ارتقا پیدا بکنیم. نکته دوم اینه که انشاءالله اون کسانی که تحصیلات کارشناسی دارن برای ادامه اون تحصیلات اگر در خودشون زمینه میبینن، ما باید واقعا تشویق بشن که تو خانواده ها و خود جوان ها و تحصیل کرده های ما که معلومات خودتون رو از سطوح پایین‌تر باز به بالاتر بیارید. الحمدلله از نظر وضع متخصصان و دانشگاهیان و حوزه‌ای ما وضع خوبی است، باز هم نیاز به کار داره و نباید مغرور به یک حد و اکتفای به یه حدی کرد. این نعمت خدا و لطف خداست، همت بیشتر می‌طلبه که تو دنیای علم و دانش امروز باز هم تلاش بشه. و نکته بعد اینه که اخلاق و معنویت رو ما باید تقویت بکنیم که اگر اون نباشه اینا همه وزر و وباله برای بشر میشه و انشاءالله نهادهای فرهنگی ما، روحانیت ما و خود خانواده ها فکرهای اساسی بکنید برای اینکه این سطح قبولی و پیشرفت علمی رو تو خانواده ها و جوان هامون تو منطقه حفظ کنیم. انشاءالله باز هم بیشتر بشه، باز هم نظام آموزش و پرورش ما و دانشگاه های ما تلاش بیشتر بکنن. اما یک حرکت جدی هم برای بهسازی اخلاقی، معنوی و هدایت نوجوانها و جوانهای ما لازمه، برای دور داشتن از فسادهای اخلاق، اعتیاد و بعضی از مفاسد دیگری که وجود داره. این هم اگر نباشد قطعا از نظر علمی هم ما افت پیدا میکنیم، از نظر اخروی هم و اجتماعی هم سقوط پیدا میکنیم. حفظ این درجه علمی برای ما فرض، ارتقای اون لازمه، همه مسئولین باید تلاش بکنن، همه باید تلاش بکنیم و در این حال اخلاق و معنویت رو فراموش نکنیم که سرمایه و پشتوانه اصلی ماست. و نکته بعدی هم اینه که یه جمعی هم از عزیزان در کنکور قبول نمیشن، اونا هم نباید واقعا خودشونو ببازن. عرض کردم بشر تو مشکلات جلو میره، اولا لازم نیست همه، حتی اونی هم که اون توانایی نداره به درجات اونجوری علمی به معنای خاصش برسه، تو زمینه‌های فنی، هنری، کارهای اجتماعی واقعا هر کسی یه ذوق و سلیقه داره، نباید کسی ناامید بشه. نباید در خانواده‌ها بخاطر این که فرزندشون نمره کم آورده یا احیانا در کنکور قبول نشده او را تحقیر بکنن. این تحقیر شما خیانت به بچه‌تون هست. این سرکوب زدن و تحقیر اگر به خاطر نمره و اینها بشه واقعا درست نیست. هر کسی توانایی داره. من به خانواده ها و معلمان میگم که نباید تحقیر کرد، همه تلاش رو بکنید، اما یک کسی قبول نشد نشد، چیز مهمی نیست. اینقدر خدا راه رو برای زندگی برای بشر باز گذاشته که اینا چیزی نیست و مهم نیست. اینه که من به اون عزیزانیم که قبول نمیشوند و خانواده هاشون عرض میکنم که غم به خود راه ندید، افسردگی و یأس و ناامیدی هم به خودتون راه ندید. بدترین سپاه شیطان یأس و ناامیدی. خانواده ها رعایت حال اونها بکنن، تحقیر نکنن، حیثیت و احترام و عزت اونها رو محفوظ بدارن و خود شما جوانها و نوجوانهایی هم که یه جایی اگر شکست خوردید از شکست درس بگیرید، نه اینکه در جا بزنید و ذوق خودتون رو در یه جهتی به کار بندازید. و عمده اینه که اهل کار و تلاش در رشته های مختلف ذوق، هنر، تلاش های کارهای مختلفی که جامعه بهش نیاز داره و همه باید واقعا کار بکنیم که اخلاق و معنویت رو تقویت بکنیم و تربیتمون رو بالا ببریم. انشاءالله علم، دانش، تلاش، سرمایه گذاری، کار بیشتر برای رفع بیکاری هم انشاءالله مورد توجه همه ما باشه و انشاءالله بتونیم جامعه‌ای و منطقه‌ای بسازیم که روز به روز از نظر علم، دانش، تخصص و فنون و شعب مختلف علم و دانش در همه رشته‌ها و فنون درخشنده تر باشه و از نظر اخلاق و معنویت و تربیت اجتماعی و خانوادگی هم انشاءالله موفق تر باشیم. و همه اینها جز با لطف و عنایت خدا ممکن نیست و جز با همت و تلاش نسل جوانی که آگاه و رشید باشن. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا انوار معرفت، عبادت و نور قرآن را بر قلوب ما بتاب. دلهای ما را و نسل جوان ما را با اولیای خودت مأنوس و محشور بفرما. نسل جوان ما را و امت اسلامی ما را از همه خطرها و آفات مسون بدار. وحدت و یگانگی و همدلی و معنویت و اخلاق خوب را بر امت اسلام و ملت بزرگ ایران ارزانی بدار، ما را مشمول عنایات و الطاف بیکران خودت قرار بده، اموات و گذشتگان ما را ببخش و بیامرز، ارواح پاک شهیدان و امام عزیزمان را با اولیاء خودت محشور بفرما، همه جانبازان، ایثارگران، خانواده های معظم شهدا، بسیجیان و همه ایثارگران را مشمول لطف و اجر و توفیق و صبر و عنایت بیشتر خودت قرار بده. خدایا آفات و انحرافات را از جامعه ما دور بدار، ما را از نظر فرهنگی و معنوی از خطرها مصون بدار، همه مریضان و جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. سلامهای خالصانه ما را به محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و دلسوزان برای این کشور و ملت و مملکت اسلام و وحدت امت اسلامی، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.